بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. در روایاتی بحث میکردیم که ممکن است ادعا شود که این روایات دلالت بر عدم شرطیت عدل در حاکم دارد. روایت اول رو بحث کردیم، روشن شد که روایت اول که عبارت اسمعوا و اطیعوا فانما علیهم ما حمل و علیکم ما حملتم در آن آمده بود، روشن شد که دلالت بر عدم شرطیت عدل ندارد. روایت دوم مجموعه روایاتی است که با این مضمون آمده که اسمعوا و اطیعوا و این استعمل علیکم عبد حبشی، روایاتی هست با این مضمون، قریب به این مضمون. حالا تعدادی از این روایات رو ما به عنوان نمونه متعرض می شویم. روایت اول روایت بخاری است، به سندش از انس ابن مالک از رسول خدا صلی الله علیه و آله قال اسمعوا و اطیعوا وَإِنْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ، گوش کنید، اطاعت کنید، حتی اگر حاکمی بر شما معین کنند که عبد حبشی باشد، یه برده سیاهی از حبشه بر شما اگر به عنوان حاکم تعیین کنند اطاعت کنید. عبدی حبشی که سرش مثل یک توته، مثل یک مویز میمونه، یعنی تشبیه نیست. حالا ما اگر بخواهیم تشبیه کنیم، مثل پرس کنید توته سیاه، یه تشبیه. حتی اگر یک همچه عبد حبشی که سرش مثل مثلا موی سر اشابه بگیم سره، مثل سر مویز میمونه، بله؟ مثلا زبیبه، همون به اصطلاح مفرد زبیبه است که به معنی مبید. نه، تشبیه همون سیاهیه، سیاه دیگه، سیاهی است که مثلا موی سرش هم که معمولا سیاه پوست ها موی سرشون هم یه نوع گره خوری دارد این موی سر، که این موی سر هم تشبیه شده به مثلا مبیدی به چیزی شبیه این. حالا اون مهم نیست، منظور این است که باید شما به هر حال گوش کنید، اطاعت کنید از هر فرمان روایی. حالا میخواد این فرمان روا رو اون کسی که استدلال میکنه اینطوری ممکنه استدلال کنه، میخواد این فرمان روا عادل بشه، میخواد ظالم بشه، میخواد هر کار بکنه، شما اطاعت کنید. در یه روایت، این روایت رو بخاری نقل میکند به شماره 7142. شبیه این روایت رو هم مسلم روایت میکند به سندش از ابوذر غفاری رضوان الله تعالی قال ان خلیلی اوصانی ان اسمع و اطیع و ان کان عبدا مجدع الاطراف یا و ان کان عبدا حبشیا مجدع الاطراف. دستور داده است رسول خدا، خلیل من، دوست من، رسول خدا به من دستور داده است که گوش کنم، اطاعت کنم از حاکم، حتی اگر حاکم من یه برده سیاه دست و پا بریده ای باشه، مجدد در الاطراف. این را هم مسلم روایت می کند، حدیث شماره 4755 و 4756. به نظر ما این روایاتی که با این مضمون آمده اصلا در مقام بیان نفی شرطیت عدل نیست و در مقام بیان وجوب اطاعت مطلق از هر حاکم هم نیست، یعنی اطلاق اونچنانی ندارد که دار لبرین باشد که از هر حاکمی به طور مطلق باید اطاعت کرد. چرا؟ چون در مقام بیان جهت خاصی است و اون جهت خاص این است که فرمان روا، حاکم، حاکم شما، حاکمی که بر شما معین می کنند، تازه منظور هم حاکم مطلق نیست، حاکم عام، اون کسی را که حاکم بر شما به عنوان والی معین می کند باید اطاعت کنید، حتی اگر از قریش نباشه، عرب نباشه، چون در بین جامعه عرب اون روز اون روزگار مسئله عصبیت عربی، عصبیت جاهلی بسیار نقش داشت و داستان‌های عجیبی در تاریخ در این رابطه وجود داره که اینا چقدر مسئله عصبیت عربیت براشون مهم نسبت به حضرت سلمان، سلمان فارسی سلام الله تعالی، چقدر توهین‌ها شده، چقدر حرفا زدن که در روایات منعکسه. برای این که این مطلب بیان بشود که اگر اون حاکم عام، اگر اون امام کسی رو تعیین کرد، عرب نبود، از قریش نبود، قریشی نبود، عرب نبود، باید اطاعتش کنید مادامی که اون حاکم عام، اون امام او رو معین کرده است. گاهی ممکنه امام فرمانروایی معین میکرد، گاهی ممکن بود والی بعد یک منطقهی معین کند. اگه این والی عرب نبود باید اطاعتش کنید در این مقام. ازا می فرماید که ولو استعمل علیکم عبد حبشی که ان رأسه زبیبه یا عبد حبشی مجدع الاطراف، همین همون عبد حبشی که میگه به این کان عبد حبشی، معلوم میشه اطلاق از این جهته، نه اطلاق از جهت دیگر. این در مقام بیان این جهت که حتی اگر عبد حبشی بود، حتی اگر سیاهی بود که با این خصوصیات که مجدع الاطراف بود، یعنی این مثالی است برای اون کسی که در اون جامعه دیگه از لحاظ پایگاه اجتماعی پایین ترین رتبه پایگاه اجتماعی رو داشت. مثال زدن داشت به عبد حبشی، تازه عبد حبشی که مجدع الاطراف باشه یا که ان رأسه زبیبه باشه، این مثالی است برای کسی که در اون جامعه او رو به عنوان یک انسان دست پایین، یک انسان ارتباط که درجه 3 تلقی می شد. این مثالی است برای یک آدم درجه 3 تو اون جامعه که اگر یه همچه انسانی رو بر شما معین کردن، یه همچه انسانی رو بر شما نصب کردن، باید اطاعتش کنید. مطلب روشنه به نظر ما، جایی برای تردید نداره. ولذا این روایت استدلال به این دوست برای اثبات این که اطاعت از حاکم به طور مطلق ولو عادل هم نباشد، استدلال به این دوست برای اثبات این مطلب درست است. روایت سوم از روایتی که ممکن است ادعا شود که بر عدم شرطیت عدل دلالت دارد، روایاتی است با این مضمون: من رأى من امیره شیئا کرهه فلیصبر. کسی که از امیر خیش چیزی دید که برش ناخوشایند، صبر کنه، یعنی اطاعت کنه، گوش بده و صبر کند بر این امری که یک رفو. به این مضمون باز روایاتی آمده که ما حالا به عنوان نمونه چند روایت رو میخوانیم. روایت اول روایتی است که باز بخاری نقل میکند به سندش از ابن عباس عن النبی صلی الله علیه و آله قال. جالب اینی که روایات دارده بر شرطیت عن رو نه بخاری نقل میکنه نه مسلم. ما این روایات رو که خوندیم همش از یا مسند احمد بود یا مستدرک حاکم بود یا از کنز العمال بود که روایات شون خیلی هاشون صحیحه به شرط شیخینه، بل اما خلافش رو تا دلت بخواد، نه اینکه ترکی تونستن در این رابطه حدیث جمعه. چیز عجیب قبل از که بشی؟ نه نه خلاص. روایت بخاری و سندش عن ابن عباس عن النبی صلی الله علیه و آله قال من رأى من امیره شیء. و این است نکته این که بخاری و مسلم از همه کتب صحاح صحیح تر به شما رود، چون کاملا طبق مذاق حکام تدوین شده، طبق مذاق حکام، یعنی بیشترین مذاق حکام در این دو کتاب روایت شده. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله قال من رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. اگر کسی از امیر خود چیزی دید که ناخوشایندش بود صبر کند، یعنی اطاعت کند، بر امیر شورش نکند، خروج نکند. فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت، هیچ کس نیست که از جمع جامعه خودش رو جدا کند، بلکه یک وجه از جمع جامعه جدا بشود، بعد بر همین وضعیت بمیرد مگر اینکه مرگش مرگ جمهوری باشد. این روایت رو بخاری در صحیح بخاری روایت میکند، حدیث شماره 7143. مسلم هم به همین مضمون روایت میکند، سندش از ابو هریره عن النبی صلی الله علیه و آله انه قال من خرج من الطاعه و فارق الجماعه فمات مات میتتن جاهلیه. کسی که از طاعت حاکم خارج بشه، نافرمانی کنه و از جمع جماعت مردم خودش رو جدا کنه و بر همین حال بمیرد، مرگش مرگ جاهلی است. من خرج من الطاعت و فارق الجماعه فمات مات میتتن جاهلیه. این حدیث رو مسلم روایت میکنه در شماره 4786 و نظیر این حدیث رو هم در شماره 4788. همچنین مسلم روایت میکند به سند از ابن عباس قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله من رأى من امیره شیئا یکرهه فلیصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فمیتتون جاهلیه. این هم به شماره صحیح مسلم، حدیث شماره 4790. همچنین مسلم روایت میکند روایت دیگری به سند از ابن عباس عن رسول الله صلی الله علیه و آله قال من کره من امیره شیئا فلیصبر علیه فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. گفته می شود که خب این روایات دلالت دارند بر وجوب اطاعت حاکم، حتی اگر حاکم دستوری داد، فرمانی داد که مورد پسند نباشه، یعنی حتی اگر دستور به ظلم داد، دستور به جور داد که برای آدم خوشایند نیست، باز چنین استفاده میشه. بنابراین این روایات دلالت دارند در این که وجوب اطاعت از حاکم ظالم ثابته. حاکم اگر ظلم کرد، اگر ظالم بود، این ظلم او صدمه‌ای به مشروعیت حکومت او وارد نمی‌کند، علاوه رغم اینکه ظالمه، حاکمیتش مشروع باید اطاعت بشه. از کجا شما این عنوان ثانوی میگیرید؟ کجا شما آمده که عنوان ثانویه؟ نگفته است که لضروره، نه، داره دستور میده، خب حکم دیگه مثل بقیه احکام. وقتی میشود عنوان ثانوی که یک عنوان ثانوی داشت اخذ بشه. مثلا فرض کن اگه روایت اینطوری بود من کره من امیره شیئا فرأى ان مخالفتش مضر است فلیست، مثلا، یا مخالفتش حرجی بود فلیست، اینا میشه عنوان ثانوی که نه. شاید که با شاید که آدم نمیتونه یه مطلبی رو بیاد استفاده کنه، باید تو خود متن روایت چیزی باشد که شاهد بر ثانوی بودن حکم باشه، و در متن روایت که چیزی نیست که شاهد بر ثانوی بودن حکم باشه. همین که گفته از جماعت دور نشه به حرج نیفته، نگفته به حرج شما اضافه کرده،
نه اگه میگفت قبول میگن. اینو که نگفته، گفته از جماعت دور شدن جائز نیست، گفته از تخلف از جماعت جائز نیست، گفته از تخلف از فرمان امیر جائز نیست. عنوان دیگری رو اخذ نکرده که ما نخویه میگیم به عنوان ثانوی است. میگه مطلقه دیگه، میگه مطلق است. من خرج من من فارق الجماعه. خب بله، حالا عرض ما این است که اگر این روایت از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صادر شده باشد، خب اون امیر یا سلطانی که رسول اکرم در زبان خودش جاری می کند، هر حاکمی وقتی میگد امیر، منظور امیر مورد پذیرش خودش هست، یعنی اونی که به امیریتش به اصطلاح اقرار داره، اعتراف داره، امیریتش رو میپسندد، میپذیرد. نه، خود کلمه امیر وقتی سلطان مطلق رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مطلبی میگه، خودش مشرع، صاحب شریعت، صاحب تشریعه. وقتی چنین صاحب تشریعی میگه امیر، یعنی امیری که در شریعت من امیر است، نه امیری که من در شریعتم به عنوان امیریت قبولش ندارم. مشرع، این کسی که در این سخن رو میگوید، یک آدم معمولی بازاری، یک آدم معمولی سوقی نیست، خودش مشرع، منبع تشریع. وقتی منبع تشریع است و مشرع، وقتی میگه سلطان، وقتی میگه امیر، حتی وقتی میگه جماعت، منظور از امیر، منظور از سلطان، حتی منظور از جماعت، یعنی اون جماعتی که اجتماع علی امر مشروع در نظر من، جماعتی که جماعت مشروع است، امیری که امیر مشروع است، سلطانی که سلطان مشروع است، یعنی سلطانی که من در شریعتم او را به سلطانیت قبول دارم، امیری که او را من در سلطان خودم، در شریعت خودم به امیریت میپذیرم. اون جماعتی که این جماعت جماعت من است، جماعتی است که در تشریع من جماعت مشروع است، این مقتضای ظهور. حال گوینده وقتی حال گوینده وقتی مشرع باشد، حال او که حال مشرعیت است، قرینه بران است که اون چه به عنوان امیر میگوید، اون چه به عنوان سلطان میگوید، اون چه به عنوان جماعت میگوید، اون سلطان و امیر و جماعتی است که در شریعت او مقبوله. قرینه داره دیگه، اون که اونجا خودش قرینه اون. الان چون اصلا این فرمایش رو حضرت در برابر کی گفت؟ در برابر خوارجی که میگفتن لا حکم الا لله، و مقصودشون این بود که اصلا ما حکم نمیخوایم. حضرت در جواب اونها فرمود الا لابد للناس من امیر بر او فاجر. خود اینجا بر او فاجر به این قرینیت، اینجا معلومه که مراد از امیر مطلق الامیر است. اما وقتی همچه قرینه ای نیست و قرینه حال، اگر مثلا حضرت این برن او فاجر رو اصلا نمی فرمود، حالا لابد در ناس من امیر می فرمود، بازم از امیرش چی می فهمیدیم؟ از امیرش امیر مشروع می فهمید. برحال وقتی یک صاحب شریعتی، یک مشرعی، وقتی واژگانی که این واژگان از نظر تشریع، از نظر شرع، از نظر مقیاس شرعی متفاوت هست، کاربری این واژه، یعنی این واژه واژه سلطان بستگی به مشروعیت دارد تا سلطان سلطان بشه. اگر این سلطان در نزد این مشرع، در نزد این کسی که خود قانون گذار است و منبع تشریع است، سلطان مشروعی نیست، این اصلا سلطان نیست، امیر نیست. این که مطلقه، این روایت اینجوری که میگوید حتی قیام سید الشهدا رو محکوم میکنه. این روایت بیشتر نظر به همون قیام سید الشهدا و قیام علویون و قیام زید بن علی و قیام حسین بن علی صاحب فخر داره. این روایت اون کسی که این روایت جعل کرده نظر به این گونه قیام ها داشته، میخواست این قیام ها رو محکوم کنه. کسی کی قیام میکرده بر علیه امیر؟ نظر به اون داره، معلومه هست این روایت سیاسیه. الان من میخوام وارد اون بحث بشیم، یعنی وارد اون جنبه های سیاسی این روایت بشیم. خیلی روشنه که این روایت چه فضایی در چه فضایی این روایت وارد شد. سند سازی میکردن. اگر کسی تحقیق کند، و من دلم میخواد واقعا تحقیق انجام بگیره که یه عده‌ای از فضلا بیان تحقیق کنن روایت، ببینن اون گره جعل در سلسله سند کدام گره، میتونیم جعلش رو کشف کنیم. یعنی میتونیم بفهمیم که در این سلسله سند اون کسی که این جعل توسط کدام صورت گرفته کیست، چون میتونیم پیدا کنیم اون رو تو بقیه روایت. ببینیم که هر جا روایت از این قبیله این آقا سرش اونجا پیدا میشه. وقتی فهمیدیم که با هر جا روایت از این قبیله، هر جا روایت به نفع حاکمه، هر جا روایت به نفع طاغوت هاست، هر جا روایت بر علیه مؤمنین و متدینین و کسانی بوده است که برای امر معروف خارج بر سلطان میشدن، در سر کله این راوی پیداش میشه. این معلومه گره جعل تو این راوی نهفته. و کم من این گونه موارد ما، چون ما بنای بحث تفسیری در این روایات نداریم، نمیخوام وارد اون بحث بشم. اگر نه این وجود داره، اگر یک گروهی واقعا تشکیل میشدن که محققانه وارد این بحث میشدن، خیلی مسائل کشف میشد، خیلی مسائل عجیب بود که چه جعلهایی تو همین کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم، چه روایات مجهول عجیب و غریب شارق و دمداری وجود داره در نتیجه همین چند تا راوی که اینها اهل جعل بودن. ولی متاسفانه در معیار رجالی اونها به عنوان روایات ثقات شناخته شد. حالا بعدش رو بحث میکنم. حالا در ادامه رو بحث یک اینا روایاتی که همش از لحاظ دلالتی نمیتوان گفت دلالت بر وجوب اطاعت از مطلق حاکم ولو لم یکن عادلاً داره. یه روایت هست که شده انده بحثش رو میکنیم، یه روایتی که نه اون دلالتش که جای کارش نمیشه کرد، دلالت روشن اونجا روشن خواهیم کرد که اون راوی که جعل کرده این روایت رو کیست و چگونه جعل کرده این روایت رو. خیلی از این روایت از این دست هست. حالا چون اینجا ما نیازی به بحث سندی نداشتیم و چون بحث دلالی کافی بود برای اثبات این مطلب، اثبات عدم استدلال یا عدم امکان استدلال به این روایت برای عدم شرطیت یا نفی شرطیت عدل، از اکتفا به همون مناقشه دلالتی بر فرض این که عرض و خدمت شما که از این نکته هم غفلت کنیم یا قصد نظر کنیم، این روایات در سیاق روایات دیگری است که من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. خب از اون روایت که اون روایت متواتره، قبلا این روایت رو ما خوندیم، من مات ولم یعرف امام زمانه، اون امام زمانهی اصلا مراد امام زمان مشروعه. من مات ولم یعرف امام زمانه، امام زمانی که گوینده او به امام زمان بودن قبول دارد، امام زمان او حساب میشه. این روایات در سیاق همون روایات بر فرض صحت این روایات اندازه سندی، اون روایات وجوب معرفت امام رو میفهموند، این روایات وجوب اطاعتش رو میفهموند. امام مشروع هم وجوب معرفت دارد، اون وجوب معرفت طریقه به وجوب اطاعت دیگه، این روایات میگن وجوب اطاعتش مراد امام مشروع، همونطوری که اون روایات مرادشون امام مشروع. من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتا جاهلیه، که نشون دهنده آن است که معرفت امام زمان واجبه، این روایت هم میاد اطاعت امام زمان واجبه و نظر به امام مشروع دارن، همونطوری که عرض شد. نه، یعنی خود اون میگه که امام مشروع کسی است که عدالت داشته باشه، اینجوری میگه.
خب همین اون ما به عنوان فرض میگیریم، بعد
تسامح، تسامح نمیدون. خب وجوب اطاعت میگه وجوب اطاعت از همون امامی که در اون روایات آمده، اینو هم میگه میگه اون روایات قرینه است بر امامی که در این روایات آمده. من که متوجه اشکال شما نشدم که به چی چیز شما اشکال میگیرید. اون روایات شرطیت عدل رو میرسنن، این روایات هم میگن حالا همون امامی که عادل است و واجد شرائط است و مشروع است اطاعتش واجب. چرا میزنن؟ وقتی میگم وقتی ما میگیم که این روایت نظرش به امامی است که در نظر خود گوینده امامی است که شرعیت داشته باشه، بعد در روایات دیگر آمده گفته امام مشروع کیست، گفته امام مشروع کسی که آده یا مطلق مقید یا حاکمه، اون روایات شرطیت عدل حاکمه بر این روایات میشن، نظر به این روایات دارن. یعنی وقتی میگه اطاعت امیری که عادل است، امیر باید عادل باشه تا بشه اطاعتش کرد، نظر داره به این روایتی گفته باید از امیر اطاعت کرد، اون روایت میگه از اون امیری باید اطاعت کرد که شرط عدل داشته باشه. صلی الله علیه و محمد.